از رادیو فردا با شما هستیم با برنامه صبحانه با خبر و اگه از همین الان همراه ما شدید بهتون سلام میکنیم. ساعت 8 صبح به وقت ایران هست و ما همچنان با شما هستیم در نیم ساعتی که از 90 دقیقه برنامه‌مون باقی مونده با انواع گزارش‌ها و خبرها و گفتگوهای سیاسی و اجتماعی و هنری و البته موسیقی. آزادی اسدی هستم و همراهتون هستم تا این نیم ساعت تموم بشه در صبحانه با خبر و البته علیرضا کرمانی هم همین الان اومد دوباره توی استودیو تا آخرین بخش خبری صبحانه با خبر رو اینجا برای ما اجرا کنه. حالت خوبه؟
خوبم آزاده. درود به شنوندگانی که از حالا به ما پیوستن و صبحانه با خبر رو
از حالا گوش میکنن.
صبحانه از اوناست، خبر هم از ما.
از ماست. خب با علیرضا کرمانی خبرهای تازه این ساعت رو بشنویم.
وزیر خارجه لیبی با ورود به لندن کناره‌گیری خود را از سمتش در حکومت معمر قذافی اعلام کرد. وزارت خارجه بریتانیا با تایید این خبر اعلام کرد موسا کوسا وزیر خارجه لیبی از راه تونس وارد فرودگاه لندن شده است. ساعتی پیشتر هم ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا از اخراج 5 دیپلمات لیبیایی خبر داده و آنها را خطری برای امنیت ملی بریتانیا خوانده بود. اما در خبر دیگر درباره لیبی، یک مقام آمریکایی میگوید تردید دارد که وزیر خارجه پیشین نیکاراگوئه بتواند به عنوان نماینده لیبی در سازمان ملل حاضر شود. سوزان رایس سفیر آمریکا در سازمان ملل بامداد پنجشنبه لحظاتی پیش به خبرنگاران گفت میگوئل دسکوتو وزیر خارجه پیشین نیکاراگوئه همکنون با روادید گردشگری در آمریکا به سر میبرد و با این روادید هیچ کس نمیتواند به نمایندگی از کشوری وارد سازمان ملل شود. یک روز پیشتر دولت نیکاراگوئه اعلام کرده بود لیبی میگوئل دسکوتو وزیر خارجه پیشین و مشاور کنونی رئیس جمهوری نیکاراگوئه را به عنوان سفیر خود در سازمان ملل برگزیده است. ماه گذشته عبدالرحمن شلغم نماینده پیشین لیبی در سازمان ملل و دیگر دیپلمات‌ها در دفتر نمایندگی لیبی اعلام کردند که به معترضان پیوستند. درباره ایران، هنگ کنگ روز چهارشنبه اعلام کرد در اجرای تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل قوانینی را وضع کرده که برابر آن اموال شرکت کشتیرانی ایران را توقیف می‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این قوانین از جمعه پیش اجرایی شدند. حدود دو ماه پیش وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد 20 شرکت را که به طور سوری در هنگ کنگ تشکیل شده اند به اتهام ارتباط با شرکت خطوط کشتی ایرانی ایران تحریم کرده است. باز هم درباره ایران، خبرگزاری فرانسه روز چهارشنبه با استناد به گزارشی از روزنامه کویتی الوطن نوشت کویت سفیر خود را از ایران فراخوانده است. دادگاهی در کویت روز سه‌شنبه دو شهروند ایرانی و یک شهروند کویتی را به اتهام جاسوسی برای ایران به اعدام محکوم کرد. روزنامه الوطن با نقل قول از شیخ محمد السبا وزیر امور خارجه کویت نوشت کشورش هر کدام از دیپلمات‌های ایرانی را که ارتباطشان با شبکه جاسوسی ایران روشن شده باشد اخراج خواهد کرد. و سناتورهای آمریکایی میگویند اوباما باید از معترضان سوریه پشتیبانی کند. دو سناتور برجسته آمریکایی میگویند باراک اوباما باید از مخالفان بشار اسد در سوریه پشتیبانی کند. جان مکین برجسته ترین نماینده جمهوری خواه در کمیته نیروهای مسلح و جو لیبرمن نماینده مستقل و عضو کمیته امنیت داخلی در سنای آمریکا میگویند اینک وقت آن رسیده که آمریکا آشکارا و با صدای رسا پشتیبانی خود را از معترضان سوری اعلام کند. روز چهارشنبه بشار اسد رئیس جمهوری سوریه با انتقاد از موج اعتراض‌ها در آن کشور آن را توطئه‌ای برای نابودی سوریه خوانده بود. آزاده؟
متشکرم. علیرضا کرمانی بود و حدود یک ساعت دیگه باز هم خبر خواهید شنید. محسن دکمچی زندانی سیاسی که روز سه‌شنبه در اوین درگذشت که بود؟ 12 فروردین ماه 20 سال پیش درگیری سپاه پاسداران و نیروهای مجاهدین خلق. تایید کشته شدن یک مأمور نیروی انتظامی در درگیری مسلحانه در استان اصفهان بعد از یک هفته تأخیر. و برخورد دو قایق مسافربری در بندر عباس و تعدادی مجروح. تا 25 دقیقه دیگه البته که بیشتر از اینها میشنوید اگه همراه ما بمونید تا ساعت 8:30 به وقت ایران. همونطور که تو بخشای قبلی خبری هم شنیدید، روز سه‌شنبه یک زندانی سیاسی در ایران بر اثر سرطان درگذشت. مراسم خاکسپاری این زندانی به اسم محسن دگمچی دیروز برگزار شد. البته بنابر بعضی از گزارش‌ها این مراسم که ماموران امنیتی هم تو اون حضور داشتن با یک سری تنش‌های همراه بوده. اما محسن دگمچی که بود؟ همکارم وحید پوراستاد برای پاسخ به این سوال گفتگویی کرده با یکی از زندانیان سیاسی بعد از انتخابات که مدتی با آقای دگمچی هم سلول بوده. سعید پورحیدر در ابتدای این گفتگو از خاطرات اون سلول میگه.
من از 18 مهر ماه سال گذشته تا 9 آذر ماه به مدت 52 روز توی اتاق سه بند 350 اوین با آقای مرحوم محسن دگمچی هم اتاق بود.
آقای دگمچی چند سال داشتن و چه زمانی بازداشت شده بودن؟
آقای دگمچی 53 سال سنشون بود و از یک سال و نیم گذشته بودن از حوالی بعد از انتخابات بازداشت شده بودن به اتهامات کمک مالی به خانواده زندانیان سیاسی و حواداری از سازمان مجاهدین خلق.
به چند سال زندان محکوم شده بودن آقای پورحیدر؟
حکمشون توی دادگاه قاضی سلواتی ایشون رو به 10 سال زندان و تبعید به زندان رجل شهر کرج محکوم کرده بود. از اینم میگن که آقای محسن دگمچی سال 60 تا 69 رو هم زندان بود در دهه 60.
آقای پورحیدر از چه زمان بیماری آقای دگمچی مبتلا شده بودن؟ آیا در زندان به بیماری ایشون اصلا رسیدگی میشد یا نه؟
ایشون قبل از زندان سابقه هیچ گونه بیماری رو نداشتن. از اواسط آبان ماه علائم درد و بیماری در ایشون نمایان شد توی زندان که ما اونجا به خاطر اینکه امکانات پزشکی نبود و ایشون رو به بهتری منتقل نمی‌کردن، به بیمارستان منتقل نمی‌کردن و اگر هم می‌رفتن به بهتری در حد تزریق فقط آرام بخش بود. دیر تشخیص داده شد بیماری سرطان ایشون که از نوع بدخیمش بود. ما یه پزشکی رو داشتیم توی زندان، بچه‌ها رو معاینه می‌کرد، خودش هم زندانی بود. همه فکر می‌کردیم که ایشون از ناراحتی معده رنج می‌برن چون نمی‌تونستن غذا بخورن، نمیتونستن آب بخورن، نمیتونستن استادی بخوابن. منتها ماها طول کشید تا حال ایشون که دیدن خیلی وخیم‌تر شد به بیمارستان منتقل کردن و اونجا دیگه دیر شده بود تشخیصش، تشخیص دادن که به سرطان مبتلا شده متاسفانه.
چرا اصلا به ایشون اجازه درمان نمیدادن و یا در کار پزشکیشون تأخیر ایجاد میکردن؟ واکنش خود ایشون هم به این مسئله چی بود؟
این فقط مختص آقای دگمچی نبود، کل زندانیان سیاسی بند 350 یا بندهای دیگه زندانهای سیاسی دیگه توی استانهای دیگه هیچ رسیدگی دیگه کمترین رسیدگی پزشکی به و درمانی به زندانی سیاسی متاسفانه انجام نمیشه. دلایلش رو من هنوز نمیدونم برای چی. ایشون هم مستثنا نبودن و ضمن اینکه کسانی که افرادی که به اتهام حواداری از مجاهدین توی زندان بودن اینا وضعیت باز بدتری داشتن و به هیچ عنوان اصلا به درخواست اینها رسیدگی نمیشد. ایشون که خیلی درد و رنج میکشیدن توی زندان، شبها که مثلا نمیشستن بخوابن، با کل اصرار همبندیان هم اتاقیانشون ایشون رو به بهتری منتقل میکردن یا با همون وضعیت دکتر معاینه نمیکرد ایشون، یا در حد تزریق یک آرام بخش بود و بعد از اینکه دو سه بار مراجعه کردن اومدن بهداری گفتش که آقا ایشونو دیگه نیارید و این داره تمارز میکنه، هیچ بیماری نداره، اینا میخوان اینجوری سوء استفاده بکنن برای فضا سازی بکنن علیه نظام رو، بیا برن مرخصی بگیرن و از این حرفا.
یه بار گویا ایشونو وقتی برای درمان به بیمارستان بردن ایشونو به تخت بستن.
بله این اواخر بود که بعد از ماها تخت توی شیمی درمانی ایشون که بعد مجبور شدن به بیمارستان خارج از زندان منتقلش کردن و دستبند و پابند بسته بودنشون به تخت که خود آقای دگمچی اعتراض میکنه به این موضوع. از یک طرف هم پزشکانشون میگن که اگر با دستبند و پابند امکان شیمی درمانی روی ایشون وجود نداره، اونجا ماموران امنیتی برش گردوندن زندان متاسفانه.
آیا مسئولین قضایی مثل دادستان تهران در مورد شرایط بیماری آقای دگمچی هم اطلاع داشتن؟
قطعاً اطلاع داشتن، هم مسئولین دادستانی، شخص دادستان، هم مسئولین امنیتی. نه تنها در مورد آقای دگمچی اما بقیه زندانی. من یک مسئله خیلی مهمی رو خدمت شما عرض بکنم. دادستان تهران هفته‌ای دو روز دادستان یا معاون ایشون تا یک شنبه و چهارشنبه با زندانیان سیاسی ملاقات دارن، یعنی اسامی دوستانی رو میخونن میبرن برای ملاقات با دادستان که بیشتر این ملاقات ها به تحت فشار گذاشتن زندانیا برای درخواست عفو و نوشتن توبه نامه و این چیزا میگذره. اونجا تو یکی از این ملاقات هایی که این اواخر قبل از اینکه من آزاد بشم من هم یه ملاقاتی داشتم با دادستان با چند نفر دوستان دیگه، وضعیت آقای محسن دگمچی من به آقای دادستان گفتم که ایشون وضعیت خیلی جسمانی بدی دارن، اگر امکانش هست به ایشون یا مرخصی بدید یا انتقال بدید نزدیک به بیمارستان بهتری زندان اصلا نمیرسه بهشون. آقای دادستان هم متاسفانه برگشت به من گفتش که این موضوع هیچ ارتباطی به تو نداره، تو فکر پرونده خودت باش، به تو مربوط نیست که ما به کی مرخصی میدیم یا نمیدیم. از همه مهمتر، حسی که خیلی قابل تأمل هست، این بود که آقای دادستان گفتن که قرار نیست که همه اینها با اعدام بمیرن.
محسن دگمچی، زندانی سیاسی، روز سه‌شنبه در زندان اوین درگذشت. همسلولی اون سعید پورحیدر در همین مورد به سوالات وحید پوراستاد جواب میداد. و میخواییم بریم به 20 سال پیش و توی برنامه تاریخی که مراد ویسی تهیه میکنه مروری داشته باشیم بر درگیری های بین سپاه پاسداران ایران و مجاهدین خلق در اون سال.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می‌کنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
مردمشون به گفتگو کردن که بهترین
فرصت برای خون آزاد.
زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران اعدام.
دوازدهم فروردین سال روز درگیری های 20 روزه نیروهای سپاه پاسداران و مجاهدین خلق در 20 سال پیش در سال 1370 است. این درگیری بین نیروهای سپاه پاسداران و مجاهدین خلق پس از جنگ امریکا و عراق در کویت رخ داد. هنگامی که ارتش صدام حسین در جنگ کویت از امریکا شکست خورد، قیام‌هایی در شمال کردنشین و جنوب شیعه نشین عراق علیه حکومت صدام شروع شد. مجاهدین خلق مدعی هستند که سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در آن زمان با این تصور که حکومت صدام در حال سقوط است، در صدد استفاده از این فرصت برای حمله به مجاهدین خلق و نابودی آنها برآمده است. مجاهدین بر این باورند که تجمع نیروهای سپاه برای حمله به مجاهدین از ابتدای اسفند سال 69 شروع شده بود. مجاهدین خلق معتقدند در این هجوم چندین تیپ و لشکر سپاه پاسداران از جمله تیپ نبی اکرم کرمانشاه و تیپ امیرالمؤمنین ایلام شرکت داشتند. مسعود مظلومی از کادرهای ارشد مجاهدین خلق در آن زمان درباره این حمله چنین میگوید:
رژیم 11 تیپ لشکر پاسدارا رو در لباس مبدل به کردهای معارض عراقی با سلاح و تجهیزات کامل روانه خاک عراق کرد تا با کمک ایادی محلی خودش به کشتار و نابود کردن مجاهدین بپردازه. اتوبوسا رو به خیال تموم کردن کار ارتش آزادی بخش آورده بودن که مجاهدین اسیر و تسلیم شده رو سوار کنن و ببرن.
مجاهدین خلق آن زمان در اردوگاه اشرف در نزدیکی خانقین و اردوگاه حنیف در 60 کیلومتری مرزهای غربی ایران مستقر بودند. سیاست غیرعلنی جمهوری اسلامی در آن زمان انهدام حضور پادگانی مجاهدین خلق در نزدیکی مرزهای غربی ایران بود. به همین دلیل سازمان مجاهدین خلق مدعی است در اواخر اسفند سال 69 نیروهای سپاه با پوشیدن لباس کردی و شبیه کردن خود به کردهای عراق از مرز ایران و عراق در منطقه خانقین گذشته و به نیروهای مجاهدین خلق حمله کردند. منطقه‌ای که این درگیری در آن رخ داد به لحاظ جغرافیایی در غرب قصر شیرین، در شمال خانقین و در اطراف رودخانه‌های دیالی، الوند و نیز در جنوب کرکوک قرار دارد. مجاهدین خلق معتقدند این نبردها از حدود 23 اسفند سال 69 شروع شده و تا 12 فروردین سال بعد، یعنی در حدود 20 روز ادامه داشته است. مجاهدین خلق از این واقعه به عنوان عملیات تدافعی مروارید نام میبرند. اما در مواضع علنی جمهوری اسلامی هرگز نامی از این واقعه دیده نمی شود، زیرا سپاه پاسداران ورود به خاک عراق برای نابودی مجاهدین را هرگز نپذیرفته است. از سوی دیگر منابع مستقل خبری درگیری مجاهدین خلق و پاسداران ایرانی را در داخل خاک عراق در اواخر سال 69 و اوایل سال 70 و در منطقه مرزی خانقین تایید می‌کنند. اما همین منابع معتقدند که نیروهای مجاهدین خلق نیز به بهانه مقاومت در برابر نیروهای جمهوری اسلامی با صدام در سرکوب قیام کردها همراه شده اند. روایت جمهوری اسلامی نیز روایتی مشابه کرد هاست و مجاهدین خلق را شریک ارتش عراق در سرکوب کرد ها می داند. کردهای عراق به رهبری جلال طالبانی و مسعود بارزانی معتقدند که مجاهدین خلق در آن زمان در شهرهای کردنشین کفری، کلار، توز، سلیمانبک و کرکوک به همکاری با ارتش صدام و سرکوب کردها پرداختند. به نظر می رسد شواهد و قرائنی برای تایید هر یک از این دو روایت وجود دارد. نخست آنکه نیروهای سپاه به طور پنهانی اما به طور گسترده از مرزهای غربی ایران گذشتند و برای حمله به مجاهدین خلق وارد منطقه خانقین شدند و از سوی دیگر مجاهدین خلق نیز علاوه بر نبرد با پاسداران ایرانی به سرکوب کردهای غیر نظامی عراق پرداختند. اما در نهایت نه سپاه پاسداران توانست مجاهدین خلق را در آن زمان کاملا نابود کند و نه سرکوب کردها توسط ارتش عراق و با همکاری مجاهدین خلق مانع از پیروزی کردها در سه استان شمالی عراق و ایجاد منطقه خودمختار کردنشین شد.
بعد از این برنامه تاریخی که شنیدید از ایران خارج بشیم و بریم یک موسیقی خارجی بشنویم از رابی ویلیامز که خواننده و ترانه سرای بریتانیایی بسیار معروفی هستش و تا پایان سال 2010 اینقدر پرطرفدار و محبوب بوده که نزدیک به 57 میلیون تا از آثارش رو در جهان فروخته و در صدر جدول خوانندگان بریتانیا قرار گرفته. ترانه هپروت اولین تک ترانه‌ای بود که سال 2005 و در قالب آلبومی به اسم مراقبت‌های ویژه منتشر شد. رابی ویلیامز. Then they fight you, then you win. When the truth dies, very bad things happen. They're being heartless again. تپروت رو شنیدید از رابی ویلیامز، خواننده و ترانه‌سرای بسیار معروف بریتانیایی. اما برگردیم به ایران ببینیم تو گوشه و کنار ایران چی میگذره، چه خبرها در استان هرمزگان، آذربایجان شرقی و اصفهان و بوشهر.
از چهار گوشه ایران.
سلام بر شهرام رفیزاده، امیدوارم که صبح پنجشنبه خوبی رو شروع کرده باشی.
آزاده، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
بالاخره بعد از یک هفته که از کشته شدن یک مامور نیروی انتظامی توی اصفهان میگذره، گویا مسئولان در استان اصفهان این خبر رو تایید کردن.
بله، با تأخیر یک هفته‌ای آقای محمد رضا حبیبی، دادستان استان اصفهان، اعلام کرده که یکی از ماموران نیروی انتظامی توی درگیری مسلحانه در سمیروم اصفهان کشته شده. به گفته ایشون این درگیری در روز دوم فروردین ماه روی داده و در اون عده‌ای از ماموران نیروی انتظامی با تعدادی از افرادی که مسلح بودند در سمیروم درگیر شدند. یک مأمور کشته شده، یک نفر هم از افراد مسلح به گفته ایشون کشته شده و تعدادی هم بازداشت شدند.
توی همین روزهای نوروزی توی استان هرمزگان گویا دو تا قایق مسافربری توی بندرعباس با هم دیگه برخورد کردن.
این خبر رو مدیر عامل جمعیت هلال احمر هرمزگان اعلام کرده. به گفته ایشون روز دوشنبه صبح دوشنبه در حوضچه اسکله حقانی در بندرعباس دو قایق مسافربری که قصد داشتن مسافرین رو به قشم منتقل کنن با هم برخورد کردن و طی اون دست کم 3 نفر مجروح شدن. به گفته این مقام محلی 2 نفر از مردمی که مجروح شدن در بیمارستان بستری شدن و 1 نفر هم سرپایی مداوا شده. به هر حال این حوادث دریایی در هفته های اخیر در استان هرمزگان و بوشهر تعداد قابل توجهی از این حوادث دریایی روی داده.
از هرمزگان بریم به آذربایجان شرقی. چند روز پیش یه خبرهای منتشر شده بود در مورد آرزوهای مردم آذربایجان شرقی، اما گویا نمایندگان شهرهای مختلف یه واکنشی نشون دادن به صحبتهای استاندارشون درباره بزرگترین آرزوی مردم استان آذربایجان شرقی.
بله، خبر اول مربوط میشد به اظهارات علیرضا بیگی، استاندار آذربایجان شرقی. ایشون گفته بود که بزرگترین آرزوی مردم آذربایجان شرقی این هست که تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز به بازی‌های آسیایی راه پیدا بکنه. اما این اظهارات استاندار آذربایجان شرقی با واکنش نمایندگان مجلس مواجه شده. آقای پزشکیان، یکی از نمایندگان تبریز در مجلس، گفته که به نظر من بحث اشتغال و رفع فقر بزرگترین آرزوی مردم آذربایجان هست. ایشون گفته که شک نکنید که مسائل اقتصادی و رفاهی در اولویت اصلی آرزوهای مردم آذربایجان هست. دو نماینده دیگر مجلس، اعزازی ملکی نماینده بناب و شکور اکبرنژاد دیگر نماینده تبریز، هم اظهارات مشابهی داشتن و گفتن که مشکل اشتغال و مسکن آرزوی اصلی مردم آذربایجان شرقی هست، به این دلیل که استان آذربایجان شرقی در آخرین بررسی هایی که انجام شده و خود مقامات رسمی اون رو اعلام کردن در ردیف 27 از نظر معیشت اقتصادی در سطح کشور قرار گرفته.
ممنونم از شهرام رفیزاده، امیدوارم که روزهای آینده باز هم در صبحانه با خبر با تو باشیم و خبرهای استانی رو با هم مرور کنیم.
متشکرم آزاده، روز خوبی برای تو و شنوندگان رادیو فردا آرزو میکنم.
8:25 دقیقه است و حدود 5 دقیقه مونده تا صبحانه با خبر به انتهای خودش برسه و البته قطعه بامدادی بخش پایانی صبحانه با خبر امروزمون هم هست. توماج تاهباس با یک روایت ما رو به شنیدن بخشی از یک آهنگ دعوت میکنه.
صبح بخیر، قطعه بامدادی با توماج تاهباز که بنده باشم پشت این میکروفون تا چند دقیقه آینده مهمون شماست یا شما مهمون این برنامه، این فرقی نمیکنه. هر جا هستین خوش و خرم باشین، هر وقت دلتون خواست مهمونی بدین، هر وقت دلتون خواست مهمونی برین. خب تا تعطیلات نوروزی تقریبا آخرین روزاش، بعدش هم نوبت تعطیلات تابستونیه. خلاصه تعطیلات به خصوص تعطیلاتی همراه با آفتاب تابان و داغ یعنی گشت و گذار. گشت و گذار هم یعنی خرج کردن از یه طرف و پول درآوردن از طرف دیگه. سالهاست که گفته میشه و بازم احتمالاً سالهای دیگه گفته خواهد شد که ایران از این بابت یعنی گشت و گذار کلی پتانسیل داره، ولی نهایتاً پاسخگوی بازار داخلیش هم نیست. بماند که این موضوع به دلیل هزار جور مشکل مختلفه که ما درباره این هزار جور نمیخوایم صحبت کنیم. چند تا مثال میزنیم. مثلا یه نمونه ساده، هوا 40 درجه بالای صفره و شما یه خانوم خوب و با وقار کنار دریا در حال قدم زدنین. سر و بدنتون که طبیعتاً پوشیده است، چون در غیر این صورت معلومه چه اتفاقی ممکنه بیفته. شنا هم که طبیعتاً نمیتونین بکنین مگه اینکه با مانتو و روسری برین به جنگ امواج. اصلاً اینا هم مهم نیست، شما اهمیتی به این چیزا نمیدین. میخواین برین مثلا تخت جمشید یا چوغازنبیل از عجایب معماری ایران دیدن کنید. از تهران تا شیراز با هواپیما. اول یکم فکر میکنین، آخه تو اخبار همش خبر سقوط و فاجعه هوایی شنیدین. با اتوبوس برید، اونم که میگن جاده های ایران جاده های مرگن. اصلا از خیر اینم میگذرین، چیزی از این هوای آفتابی آخرش باقی نموند که نموند. Ain't no sunshine از بیل ویترز.
Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. She's always gone too long. Anytime she goes away, wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away, I know. But ain't no sunshine when she's gone. Ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Anytime she goes away.
پایان این ترانه زیبا، یعنی این که به ثانیه‌های آخر صبحانه با خبر رسیدیم. ممنونیم از این که تا این موقع با ما بودید تا ساعت 8:29 دقیقه به وقت ایران. تا فردا صبحانه با خبر دیگه ساعت 7 صبح به وقت ایران، رادیو فردا.